خزعبلاتی که نوشته میشه ببندی و به لوگوس گوش کنی. درسته؟ یکی این، وقتی که این کارو کردی، زبان تو که سکنای روح برتر الهی توه، این گفتار لوگوس، گفتار خردمندانه میگیره. ببینید الان شما دوستانی که ما فرض کنیم، من نه اینکه بخوام از هستی اوریان بگم، من چون میخوام فقط بحث روشن کنم، اصلا منظورم این نیست. شما فرض کنید وقتی که توی هستی اوریان هستین، هستی اوریان وصل میکنه شما رو به یک عقل برتر. اصلا کار ما هم دقیقا همین کار رو میخواییم بکنیم، اصلا صحبت ما همینه. شما اگه نگاه کنی کلامت میشه کلام هستی اوریانی. درسته؟ وقتی که جای دیگه بودی، از جای دیگه هستی، کلامت کلام اونه. هر جایی که هستی دیدی وقتی حرف میزنی هستی اوریانی حرف میزنی، وقتی جای دیگه هستی مثل اون حرف میزنی. میگه این گفتار، یعنی وقتی که گوش میکنی باید گوش کنی به لوگوس، نه گوش کنی به خزعبلاتی که تو نمیدونم تاریخ مینویسن یا تو فلان جا مینویسن، هی ذهنتو با اونها مشغول کنی، وقت گفتارت میشه لوگوس، خردمندانه. یکی دیگه بهش میگه خونسیس، یعنی بری و شهود کنی، شهود کنی لوگوس رو. این دوتا کار تو رو فرزانه میکنه، این دوتا کار توی انسانی رو فرزانه میکنه، غیر از این راه دیگه ای نداری. این برای چی من این صحبت را که من در صحبت خیلی مفصلی راجع به هراکلیتوس بارد بکنم که حرف باز کنه، یکی از نتایج بسیار مهمی که عزیزان من بگیرید از این سخنان من، قدما بزرگان اهل باستان از من و شما و تمام متفکرین امروز قرن 21 به مراتب امروزی ترن، به مراتب امروزی ترن. فکر میکنید چرا این دارم این صحبت رو میکنم؟ 26 قرن پیش 25 قرن پیش صحبت کرده، 25 قرن بعد قولهای اندیشهی مثل هگل و مارکس و نیچه تحت تأثیرشن. این کهنه نمیشه. این فرق میکنه با فلان آقایی که میاد کتاب مینویسه، به 30 زبان ترجمه میشه، 50 میلیون 100 میلیون جلدم فروش میکنه. این مردم بند خدایی هم که میگه رو به لوگوس ندارن، فلانی خیلی معروفه، خب به 30 زبان ترجمه شد، بریم بخونیم ببینیم چیه، فرق میکنه. اشتباه نکنید، من نمیگم اون بده ها، من میخوام شما فرق بین عوام و خواص رو بفهمید. کسی که بعد از 26 قرن رو هگل اثر میذاره، واقعا در یکی از بزرگترین نخبه های تاریخ اندیشه بشر هگل کسی شکی نداره که. شما فاصله رو ببینید، رو هایدگر قرن 20 اثر میذاره، رساله داره در رابطه با هراکلیتوس. پس یاد بگیریم که بزرگانی در باستان و در جهان بشری ظهور کردند که از امروز ما درد ما رو به مراتب بهتر میفهمیدن، چون درک صحیحی از نفس داشتن، درک صحیحی از درون انسان داشتن. راهنمایی که داره میکنه بعد از 26 قرن هگلی که به این عظمته، یا اندیشمندی مثل مارکس داره بهش بهره میگیره. اون وقت تو میای میگی که ما به جای اینکه بریم دنبال مولانا بهتر نیست بریم دنبال عرفای امروزی که درد ما رو بهتر میشناسن، میخوام این نکته ها رو درس بگیریم، میخوام اینها رو بهش خیلی دقت کنید چی داره ارائه میده. یه دوستی، چون نمیتونم اسم ببرم، به هیچ عنوان برای ما مقدور نیست، ماشاءالله شرایط دنیا. ببینید یه دوستی برام هستی فرستاده بود که آقای از این آقایون بزرگی که هندی ان توی امریکان و بسیار هم آثارشو به زبان فارسی ترجمه کردن و بسیار هم براش سینه پاره میکنن، چون خیال میکنم واقعا مثلا حالا از این ور رفت این دیگه. این کلامو فرستاد گفتش که این نظرتون چه؟ گفتم ببینید چه، این کلام رو گفته، خودش مسئول خودشه، مسئول حرفشه. اما عزیز من این کلام کلام این بابا نیست، تو دهن این بابا شنیدی، این مال ملا صدراست، قبل از ملا صدرا مال ابن سیناست، قبل از ابن سینا مال افلاطونه. چون تو دهن این شنیدی خیال میکنی این داره میگه. به جای این که ما در یک سطحی نظری ها و نگرانی سطحی نگری های حرکت کنیم، شاید بهتر باشه که قدما رو خوب بفهمیم. این یکی از مهمترین راهکارهایی که من دارم خدمت شما ارائه میدم. از هراکلیتوس نام بردم، از سقراط نام بردم، از افلاطون نام بردم، از هایدگر و هگل نام بردم، که فکر این توهم در ذهنت بر نخیزه که ما مولانا پرستیم. شرق و غرب عالم برای ما فرق نمی کنه. اندیشه بشری به خاک و قوم و ملیت و چیزی وصل نیست. ما اینقدر دیگه نباید جاهل باشیم فکر کنیم که حتما باید به یک منطقه جغرافیایی حالا بریم میگیم آقا من مال اون منطقه جغرافیایی هم بهش افتخار کنیم. اگه در این سطح جهالت هستیم باید فراموش کنیم همه چیزو. اندیشه بشری ربطی به منطقه جغرافیایی نداره. از اینها نام بردم که بدونید مطالعه در افکار قدما چه حساسیتی داره برای درک لوگوس، برای دیدن پگاه. همه شه کلامه دیگه. اینها رو اگر خوب بفهمیم، درست بفهمیم، وقتی که میذاریم یک کتابایی رو که به زبان عوام نوشتن میخونیم و لذت میبریم و توصیه میکنیم و چهار روز دیگه هم بگن تو این کتاب چی نوشتی، هیچ کدوم یادمون نیست. این بسیاری از مسائل سینمایی، فیلم ها، هنرپیشه ها یه فیلم میسازن دریایی از معناست، میری تو سینما چهار نفر نشستن. یه فیلم میسازن پر از مسائل تجاری و بی اساسه، میبینی بلیط گیر نمیاد. ما باید یه مقدار لول اندیشمون رو ببریم بالا. بگذاریم. حالا این آقای هراکلیتوس چی میگه؟ میگه آقا جان من دارم میگم جهان بر اساس شونده، جهان بر اساس پلوموس. پلوموس یعنی جنگ. این پلومولوژی هم که میشنوید دانش جنگ شناسی از همون ریشه گرفته شده. منتها ما باید لغت رو درست بفهمیم. توضیح میده، میگه عزیز من، میگم بریم خوب بفهمیم یعنی همین. من وقتی از پلوموس نام میبرم، از جنگ نام میبرم، منظورم این نیست تو موشکای اتمی تو هدف بگیری تو فلانجا یا بری فلانجا رو بمبارون کنی نابود کنی. بحث من از جنگ بحث تنشه که در طبیعت وجود داره. گرما میخواد به سرما تبدیل شه، سرما به گرما تبدیل میشه، روز به شب تبدیل میشه، شب به روز تبدیل میشه. هر جوهری یک آن یک چهره داره و اون چهره تغییر پیدا میکنه. این در اثر یک پدیده به نام تنش، به نام جنگ، که در درون خود ماده وجود داره. هگل کردش سزلی، سلایهی، تز، آنتیتز، سنتز. آقای هراکلیتوس دولایهی بود، فقط رفت رو یک سنویتی که دوگانه است، یعنی میتونه به ضد خودش تبدیل شه، ضد خودش هم به چیزی به خودش دوباره تبدیل شه یا به چیز دیگه ای تبدیل شه. میگه این جنگ وجود داره، ولی این جنگ چون در طبیعت وجود داره، در وجود انسان شکلی گرفته که در این شکل در اثر حرکت درون انسان به ویرانگری تبدیل شده. این تنش نیست، این نابودیه. جنگ انسانی نابودی همه چیزه، اما جنگ طبیعی روز میاد، وقتی هم باید بره جاشو میده به شب، شب وقتی باید بره جاشو میده به روز. این تنش وجود داره، ویرانگری نیست، اما در انسان تبدیل میشه ویرانگری. حالا چی صحبت میکنه؟ صحبتش اینه که ما به این جهان حرکت کردیم، این نفس گفتیم از بی نهایت تا بی نهایت اومده، در این جهان اومدیم و در جریانی قرار گرفتیم به نام جنگ، تنش، شیطان، جبرئیل، خدا، همش در وجود ماست، این تنش وجود داره. هرکلیس میگه چی این جهش وجود، این تنش وجود داره، میگه یک دلیل بیشتر نداره و این جریان اومدی اینجا بخوای نخوای هدف طبیعی اصلی اینه، دست من و تو نیست چیزی رو عوض کنیم، یا واقعیت رو قبول میکنی یا واقعیت رو قبول نمیکنی، در اسفل و سافلین غرق میشی، اون دیگه مسئله خودته. میگه که یا ما در این تنش، در این پلوموس، در این جنگی که بین، در این نفس داره صورت میگیره بین جبرئیل و شیطان، خدا و شیطان، روشنایی و تاریکی، یا توی انسانی به آزادگی میرسی و مسلط بر نفس رو به لوگوس یعنی همون پگاه، طلوع خورشید حرکت میکنی، یا میری در دنیای بردگان، میری به درک اسفل و سافلین که در اسلام میگه برده، منظورشون برده هایی که شلاقشون میزدیم و میگفتیم کار کنین نیستن، برده اون ماشین کوکی میشه که ما شدیم. باید زبان اینها رو فهمید، اینها زمانی که من بارها خدمت شما عرض کردم، یکی از چیزهایی که میگم قدیمی ها رو، قدما رو خوب بخونید، نرید یه ترجمه رو نگاه کنید بگید آقای فلانی ترجمه، برید تلاش کنید برای درکش، مثل مولانا یا مثل افلاطون یا امثال اینها، میگه آقا این وقت میگه عقل، منظورش این عقل ابزاری امروز ما که فقط در پی ساختن یه وسیله است که بتونه بفروشه پول در بیاره، اینا به این نمیگفتن عقل اصلا، همچون عقل رو نمیشناختن، حتی زمان مولانا هم نمیشناختن. این عقل ابزاری ما رو دوره مدرنه، توجه میکنی؟ میگه یا میری در تاریکی ها، میری برده میشی، میری به جایگاه میسه برده میشی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در این مرکز غروب رو داری میبینی، میری تو تاریکی ها، میری تو دام چیزی که ما بهش میگیم شیطان، بهش میگیم پلیدی، تو اونجا متعلقه به اونجا نیستی، فطرت تو همه چی درش هست، روح الهی درشه، در اونجا میشی برده پلیدی ها، یا رو به این ور میری میشی آزاد. حرف هرکلیس رو گیریم، بیان سراغ یونگ قرن بیستم. تو در زمانی که در یتیمی سقوط میکنی، یا مبارز روشنایی میشی یا جنگجوی تاریکی میشی. حرف رو میبینین؟ بسیار نکته ها مهمه، من اینها رو دارم به اون صورت بیان میکنم که یه مقدار ما به خودمون زحمت بدیم، اگر درک زبان اینها سخت تره بفهمیم. هر چی ما امروز روز داریم میگیم، حرفی نمیذاریم جز تکرار حرفای اینها، حرفی جز تکرار حرف قدما نمیزنیم. میگه این تنها راهه. ببینید، میاد میگه که ببین، تو فقط باید چند تا نکته رو در نظر بگیری، تویی که میخوای وارد بشی به درک عالم لوگوس. میگه یک صفحه شطرنج رو دیدی، میگه خب، میگه تو نشستی پشت این مهره، وقتی که مهره رو حرکت میدی، تو مجبوری مهره رو حرکت بدی، شک نکن، وقتی مهره رو حرکت میدی تأثیری گذاشتی در این بی نهایت نفس، یک معنا ساختی. ببینید، شما وقتی حرکت انجام میدید، خیلی ساده توجه داشته باشید، اولا همه چیز دست شما نیست، شما باید مهره رو موف کنید، هیچ راهی نداره جز حرکت مهره، زمانم اونجا ایستاده. حرکت بدون مهره یعنی چی؟ یعنی که بسیار نقش آفرینه در سرنوشت شما که مهره رو چجوری حرکت میدی، ازدواج کنم یا نکنم، هر کدوم یک تأثیری داره، بچه داشته باشم بچه نداشته باشم، بچه یکی داشته باشم چهار تا داشته باشم، این شغل رو بگیرم این شغل رو نگیرم، هر حرکتی که داری میکنی تأثیراتش رو در آینده میبینی. میگه وجود انسان که رو به خورشیده یا رو به تاریکیه چیزی جز نوع شخصیت، شخصیتش منظورش پرسونا نیست، چیزی جز این که تبدیل شده به یک آزاده یا تبدیل شده به یک برده، این بستگی به این موها داره. تو میگی همه این موها در اختیار من نیست، میگه جهالت اینه که تو فکر کنی تمام این موهایی که تو انجام میدی با آگاهی که آینده چه خواهد شد انجام بدی. بسیار عنایت کنی، ازدواج کنیم یا نکنیم، این یه موه شطرنجه، بچه دارشم یا نشم، این شغل رو داشته باشم یا نداشته باشم، مهاجرت کنم یا نکنم، تمام اینا شما دارید موو میکنید. اما این که شما آگاه مطلق به این باشی که نتیجه چیه و از اول بخوای بدونی، این همون اون احمقیه که من هراکلیتوس دارم میگم. بسیار عنایت کنید، اگر شما موو رو کردین نمیتونید 100% بدونید که این مووی رو که دارید انجام میدید، این حرکتی که دارید انجام میدید، نتیجه چه خواهد شد. تا یه اندازه‌ای برای شما روشنه. میگه چرا؟ میگه چرا داستان اینجوره؟ میگه برای این که این نفس تو که داره حرکت میکنه، این که تو ازدواج کنی، یک حرکت نکنی، بچه دار شی، بچه دار نشی، تو میای در یک چالش، یک جنگ، یک پلوموس، یک تنش در مقابل تو قرار میگیره، ضریب زمان با عالم. زمان خیلی نقشه رو تعیین خواهد کرد، خیلی اتفاقا در جاهای دیگه میفته که رو این تأثیر میذاره. تو وارد این جنگ داری میشی، اینو در وهله اول آگاه باش. دانستن همه چیز برات محاله. من میخوام باز کنم که چجوری رو به افق خورشید بریم. بسیار بهش توجه کنید، چجوری بریم لوگوس رو هم گویش داشته باشیم و هم شهود داشته باشیم. هر حرکتی که میکنی، شما یه سکس یک زن مرد رو در نظر بگیرید، وقتی که نطفه بچه در یک ثانیه بسته میشه مثلا، شما در ظرف 3 ثانیه به یک اسپرم، به یک نطفه‌ای که حیات انسانی نداشت، حیات بخشیدید. این یعنی معنا. تو داری به تمام این جهان معنا میدی، هر حرکت تو داری یک معنا میده، یک معنایی به زندگی میده. تو نمیتونی بر تمام اینها آگاه باشی، مطلقا نمیتونی باشی، چون در ضریب جنگ هستی با زمان و عالم. تو حرکت تو بکن، اما اون اتفاقی که میفته بدون که در اختیار تو 100% نخواهد بود. تو یک چراغی رو در جلوی محدوده خودت میتونی ببینی، به همون اندازه برو جلو تا زمانی که به عقل برتر، به لوگوس وصل بشی، اون موقع دیدت خیلی متفاوت میشه. این یه طرف داستان. پس یکی اینو بدون، وسواس فکری نگیر. من حالا اگه این کارو کردم، هیچ وقت نمیتونی بدونی، تصمیم میگیری بکن. مرحله دوم، میگه من، یعنی هراکلیتوس، به شما گفتم رودخانه یه جهان که دوبار درش وارد نمیشی، تکرار مجددت محاله، درسته؟ حالا شما زندگی رو مثل یک رودخانه‌ای بگیرید که من گفتم دوبار درش وارد نمیشی. هر کدوم از ما روی یک قایقی نشستیم. قایق چیه؟ این جسمیه که داریم. در شیب تند رودخانه داریم حرکت میکنیم. این مهمترین نکته هراکلیتوسه. در این شیب سنگین شدید رودخانه داری حرکت میکنی. ببین رودخانه موج میزنه و داری چیز میکنی. میگه بعضی از کسایی که تو این قایق نشستن دارن سعی میکنن که این قایق رو به یک ساحلی برسونن و در اون ساحل مأمن بگیرند. بعضی دیگه از آدم ها هرگز به ساحل فکر نمی کنن. این قایق رو همینجور رهاش می کنن روی این رودخانه، فقط مواظبن که موج اینو نزنه به سنگ ها و خرابش کنه، برسونتش تا ته موج، تا ته رودخانه که مرگه و تموم شه برن. اون چیزی رو که برای درک لوگوس تو احتیاج داری اینه که بفهمی جزء کدوم یکی از این دو دسته هستی. اگر رودخانه قراره بره تا قایق قراره به و تا هر جایی رفته که ولش کن، دنبال این بازی ها نیا. اگر هم به ساحلی میخوای برسونیش، تازه اولین قدمیه که تو میتونی جهان هستی رو درک کنی. پس شوندی که داره هراکلیتوس از این صحبت میکنه اینه که ای میتونه ای بودنشو از دست بده و تبدیل به چیز دیگه ای بشه. عالم نفس ما تمام این جلوه ها درش وجود داره، همه نمونه ها درش هست. از آدمی بترس که میگه من تمام شدم الوهیت و تو تمام شیطانی، من شیطان رو میخوام از وجودت بکشم بیرون، از اینجور آدم ها بترسین. اینها حرف عرفان ما نیست. شیطان در تمام انسان ها در جریانه، همون جور که جبرئیل هست، همون جور که خدا هست. خود شما خود قرآن رو در نظر بگیرید غیر از این کلامی داره، انجیل رو در نظر بگیرید غیر از این کلامی داره که تمام این جریانات در ما در حرکته. بحث ما اینه که من نمونه‌ای از تمام این عظمتم. کلامی رو که داره میگه هراکلیتوس، میگه تو جسمت عین یک شمعی میمونه که این شمع جسم من و شماست. این نفس بیکرانه جریان بزرگی از آتشه که اتفاقا هراکلیتوس هم اسم آتش رو میبره. در این آتش قرمزی هست، زردی هست، گرما هست، نور هست، ویرانی هست، سوزندگی هست. درسته؟ ویرانی سوزندگی شیطانه، گرما نورش خداونده. این میاد و این جسم روشن میشه، این دریای بیکرانه میاد، دریای بیکرانه از آتش و نور داره میاد و این شمع الان در تاریکی این هستی روشن شد که من و شماییم. اشکایی که از شمع میریزه، دیدید شمع یه اشکایی داره که آب میشه میریزه، اونچنان دور این شعله رو میگیره که دیگه نوری از تو این شمع نمیاد بیرون. اون اشکای شمع، اون مایه های پی که دور این رو گرفته، در حقیقت زندگی اصلی تو رو از بین میبره. من چون باید کلامم رو تموم کنم یه مقدار به نتیجه برسم که هفته دیگه بتونم حرفم رو باز کنم، صحبت سر اینه که آقا جون در توی انسان غریزه وجود داره، شک نکن. همه ما در قرائزیم. ببینید اینجایی که یه وقتی من میگم عرفان ما با عرفان هندی، اینجا فرقا جدا میشه. ما به غریزه نه نمیگیم و همینجوری که الان هراکلیتوس داره میگه، ما به غریزه نه نمیگیم. اما اگر تا آخر عمرت غریزه موندی، اون مقام مقام انسان نیست، مقام حیوانه. تمام اشکهای چم دور اون نور نفس رو گرفته و چیزی جز شیطان درت نیست. وقتی که شدی فقط غریزه، ولی غریزه هیچ مسئله بدی نیست، غریزه رو ما مشکل نداریم. اما وقتی که گفتن زندگی الحمدلله خدا رو شکر و همه زندگی من مثلا این خانوادهیه که دارم یا کاریه که دارم، تو فقط بشی این اون افولیه که داری، کشتی رو رها کردی، قایق رو رها کردی، هر موقع تموم شد تموم شد، تو نمیتونی لوگوس درک کنی. من اینو کاملا تو رو باز کنم، سخنم رو بذارم برای هفته بعد. ببین عزیز من امروز وقتی که تصمیم میگیرم بچه دارشم، ازدواج کنم، من در قبال اون بچه‌ای که دنیا میاد 100% مسئولم و هر اون چیزی که باید فراهم بشه باید فراهم بکنم. اگر نمیتونم بکنم بسیار بیجا میکنم، بچه دار میشم. اینو فراموش نکنید. این حرف ماست. به هیچ عنوانم طلبکار نیستم. یه کاری بوده خودم خواستم کردم. حالا هم بچه دار شدم، اون چی هم که میتونم میکنم. اون نمیخواسته بیاد، من در اون 3 ثانیه 5 ثانیه این تصمیم رو گرفتم و این حیات رو بخشیدم. حالا هم چشمم کور، باید مواظبت کنم. هیچ شکی در نیست، بدون هیچ انتظاری. نه اینکه درختی میکاری زیر سایش بری. خب منم حالا تو بیا از من مراقبت کن و زندگی تو سیاه کن به خاطر من. اینا مطلقا نیست. ما تا اینجاهای داستانیش مشکلی نداریم. ازدواج کردن همینجور، عشق به همسر همینجور، عشق به کار همینجور، معیشت سالم که صحبت بود، پول در آوردن، تمام اینها رو ما قبول داریم. اما اگه به من گفتن ثمره اینی که اومدی به این زندگی الان در پایان این عمر قرار گرفتی، این ثمره چیه؟ من فقط این غرایزم. تو به درد این لوگوس نمیخوری، نه این که برای اونا کم بذاری. سکس بسیار خوبه، خوردن بسیار خوبه، آشامیدن بسیار خوبه، میخوای حالا فرزندار شی خوبه، نمیخوای بشی بسیار بهتر، هر چی. اما وقتی تبدیل شدی به اینها، یعنی قایق گذاشتی تو اینجا، فقط مواظبی که سنگ بهش نخوره. این مقام همون احمقیه که این داره میگه. این نمیتونه لوگوس رو درک کنه. حالا میره 4 جلد کتابم یه جایی میخونه، یه ادعاهایی هم میخواد بکنه. اونجایی مطرحه که تو غرایز رو به اندازه غرایز بهش اهمیت میدی، عشقی که میدی به خانواده، جایی که وظیفت باشی، باید باشی، بدون هیچ گونه توقعی، چون تو بودی که به وجود آوردی. بقیهش حرف اضافه است. تمام این مسائل هست، تصمیمیه که گرفتی در اون بازی شطرنج، موو تو کردی و حالا داری میبینی که چه اون مووی کردی، چرا این موو رو کردی. در این نوع شرایط ما هیچ مسئله نداریم. حالا من تمام صحبتم رو میخوام برگردونم به داستانهایی که اولین قدم برای درک پگاه و لوگوس و رفتن به اون سمت اینه که تو از غرایز بیای بیرون. پادشاه هخامنشی برای هراکلیتوس این مکاتبات داشته با پادشاه هخامنشی، نامه می نویسه که آقای هراکلیتوس بیاین به دربار هخامنشیان. خب شما حساب کنید اون موقع امپراتوری هخامنشی چه عظمتی بوده در مقابل یک کلان شهر، و زندگی این تو دربار هخامنشی خیلی میرفت بالاتر. این میگه نه، من ترجیح میدم به جای اینکه در خدمت ملوک باشم به اندیشه بپردازم. داره مهره شطرنج رو موو میده. وقتی که داره حرکت میده، زمان و عالم هم با این دارن موضع گیری میکنن. اگر میرفت پیش دربار هخامنشیان، زمان و جهان فرم دیگه ای می شد، وقتی که موند فرم دیگه ای شد. این رو باید بهش توجه داشته باشید. بسیار اگر کلمات من، صحبتهای من چیز بود، گوش بدید. رو این پایه هاست که بعدها می تونم روح انسانی، مرگ فیزیکی و همینجور جبر و اختیار و خیلی چیزهای دیگر رو باز کنم. اینها باید خوب خوب فهمیده بشه. این مطلب رو داشته باشین تا هفته دیگه به اینجا برسیم که خب حالا راهکارهای دیگه چیه، مولانا دیگه چه چیزهایی رو میگه و چه عواقب وخیمتری این رفتن به سمت غروب نفسانی برای انسان به همراه داره. خسته نباشین، تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی عریان.